اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز شنبه اولی میزان سال 1396 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 23 سپتامبر سال 2017 میلادی. نخست از همه توجه کنید به خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به لوی سارنوالی آن کشور دستور داده تا در مورد یک سند دارای محتویات قومگرایانه که از اداره امور فاش شده است تحقیقات را آغاز کند. بر بنیاد یک اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، رئیس جمهور غنی محتویات این سند را خوانده و از آن شدیداً متاثر شده است. آقای غنی گفته است که رفتار و عملکرد تبعیض‌آمیز را به ویژه در داخل حکومت محکوم می کند و به هیچ فرد و نهاد اجازه نخواهد داد تا وحدت ملی و اتفاق اقوام افغانستان را خدشه‌دار کند. در این سند منصوب به ثواب الدین مخکش، معاون پیشین ریاست نظارت و ارزیابی اداره امور آمده است که زمینه تقرر پشتونها در اداره امور مساعد ساخته شود و غیر پشتونها از این اداره یا برکنار و یا هم تنها حضور نمادین داشته باشند. در پی افشای این سند، ثواب الدین مخکش از سمت خود استعفا داد و تهیه این سند را رد کرده است. جنرال جفری هریگین، یک مقام ارشد نیروهای هوایی ایالات متحده، ضمن ستایش از نیروی هوایی افغانستان گفت که شمار نیروی هوایی افغان در طول چند سال آینده افزایش خواهد یافت.
نیروهای هوایی افغان در اینجا نقش مهم را ایفا خواهند کرد و این نیروها در مدت چند سال آینده 3 برابر خواهد شد. می خواهم برجسته سازم که آنچه نیروهای افغان با استفاده از سیاره های A-29 انجام دادند و قابلیت آنها در وارد شدن فوری به محاربه و حمایت از نیروهای زمینیشان نیست، بخش مهم از پلان است که ما از آن من حیث وسیله نفوذ استفاده کرده و با آن به پیش خواهیم رفت.
جنرال هریگین که مسئول انکشاف طرح‌ها و عملیات‌های هوایی نیروهای هوایی آمریکا در آسیای مرکزی و جنوب غرب آسیا است، افزود که بر اساس استراتژی جدید نیروهای آمریکایی و ناتو تاکید بر این خواهند داشت که نیروهای افغان در خط مقدم جبهه قرار داشته باشند، نه نیروهای ائتلاف بین المللی. واشنگتن از حکومت میانمار خواست تا برای پایان دادن به خشونت‌های جاری در ایالت راخین اقدام فوری کند. پاتریک مورفی، معاون دستیار وزیر خارجه ایالات متحده، با بیان این مطلب افزود که حکومت میانمار باید روند رساندن کمک‌های بشردوستانه را به ایالت راخین تسهیل کرده و لفاظی‌ها و تشنج‌ها در آن منطقه را کاهش بدهد. این مقام ارشد آمریکایی که به خاطر بررسی اوضاع هفته گذشته برای یک سفر 3 روزه به میانمار رفته بود گفت که مسئولیت اصلی برای پایان دادن خشونت‌ها به دوش مقام‌های امنیتی میانمار و حکومت محلی ایالت راخین است. آقای مورفی همچنین از حکومت میانمار خواست تا برای مشکلات دیرینه در ایالت راخین رای حل پیدا کند. این در حال است که شمار مسلمانان روهینگیایی که به دنبال آغاز خشونت‌ها از ایالت راخین در میانمار به بنگلادش فرار کردند به 422 هزار نفر رسیده است. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، نظریه مذاکرات مجدد روی توافقنامه هسته‌ای ایران را رد کرد. آقای لاوروف روز جمعه در مجمع عمومی ملل متحد به خبرنگاران گفت که توافقنامه هسته‌ای ایران یک برنامه نهایی شده بوده که شورای امنیت ملل متحد نیز آن را تایید کرده است. به گفته آقای لاوروف، آغاز مذاکرات مجدد روی این توافقنامه بی‌اعتنایی به آن است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، تهدید کرده است که ایران را ناقض توافقنامه هسته‌ای اعلام خواهد کرد مگر اینکه شرایط این توافقنامه طور تغییر داده شود که ایران به خاطر انکشاف برنامه میزایل بالاستیک و حمایت از گروه‌های تندرو مجازات گردد. انقره میگوید که برگزاری همه‌پرسی در مورد کسب استقلال منطقه کردستان از عراق تهدید برای امنیت ترکیه پنداشته می‌شود. سخنگوی حکومت ترکیه روز جمعه گفت که آن کشور امیدوار است که برگزاری این همه‌پرسی لغو گردد تا منطقه کردستان عراق با تعزیرات اقتصادی از سوی ترکیه روبرو نگردد. مقام‌های ترکی تهدید کرده‌اند که در صورت برگزاری همه‌پرسی در مورد جدا شدن منطقه کردستان از عراق، ترکیه بر آن منطقه تعزیرات اقتصادی وضع خواهد کرد. دیوید بیسلی رئیس برنامه غذایی جهان از کشورهای خلیج فارس درخواست کرد تا برای مبارزه با گرسنگی در یمن پول بیشتر مصرف کنند. برنامه غذایی جهان که دارای مبارزه با گرسنگی ملل متحد است، از دیر زمان خواستار نقش بیشتر همسایگان یمن به ویژه عربستان سعودی برای مبارزه با گرسنگی در یمن می باشد. و مقام های هند و پاکستان می گویند که گلوله باری در امتداد مرز مورد منازعه دو کشور جان 6 غیر نظامی را گرفته و 30 نفر دیگر را زخمی کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که درگیری بین نیروهای هندی و پاکستان و پاکستانی در امتداد مرز بین ایالت پنجاب پاکستان و منطقه جموی کشمیر تحت کنترل هند به وقوع پیوست. در اینجا می رسیم به پایان خبرات این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان عزیز، اخبار منطقه و جهان را شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. زنان آواره شده و بدون سرپرست در ولسوالی اچین ننگرهار در وضعیت بدی به سر میبرند. این زنان از ولسوالی های کت و اچین ننگرهار بر مناطق دیگر بعد دلیل حضور داعش در منطقهشان آواره شدند. شرح این گزارش را از ضیاءالرحمن حسرت میشنویم.
بر اساس معلومات قبلی، دارای ولایتی ننگرهار در اوایل حضور داعش در ولسوالی های اچین و دیبالا این ولایت، بیش از 4000 فامیل ساکن در آن مناطق از بیم داعش به مناطق برامن ننگرهار آواره شده بودند. اداره ولایتی ننگرهار و ریاست امور مهاجرین و عادت کنندگان می گوید که اکثریت قاطع این فامیل ها پس از تصرف مناطق زیادی از ولسوالی های یاد شده از حضور داعش دوباره به خانه های خود برگشتند. اما فامیل هایی که هنوز هم در دیار آوارگی بسر می برند می گویند سرپرست فامیل ندارند و آنان را داعش هنگامی بود و باش در اچین و کت به قتل رسانیده و یا با خود زندانی نموده است. این فامیل ها اکنون بدون موجودیت سرپرست در چهار دیواری های مخروبه و یا در فضای باز در ولسوالی های غنیخیل، روداد و مهمندره ننگرهار بسر می برند. این خانم که خود را باشنده دره مامند ولسوالی اچین معرفی می کند، به شرط افشان نمودن نام خود می گوید حتی یک لقمه نان برای صرف نمودن هم ندارد.
بچی اوالی نانی پر خودو ساراتا نو لغتا چه ظلمونه چه اغای طول بکرم. خواران بیونی ووری سر بکرم.
بله پسرم، با ما اجازه بیرون رفتن را نمی دادن. جایی که ظلم و زورگویی بود همه یا بالای ما کردن. مردان ما را تحت چوب می گرفتن، ولد کوب می کردن. کدام زلطی که وجود دارد همه یا نادایش بالای ما انجام داد. اینجا از دولت می خواهیم که با ما کمک کند، خانه با ما بسازد، مواد خوراکی کمک کند. در نهایت به هر نوع کمک نیاز داریم. به گفته این خانم ها، گروه داعش حتی آنان را به آب آوردن، هیزم آوردن، کار و فعالیت در زمین های زراعتی و چنیدن میوه درختان هم اجازه نمی داد. لطیفه خانم جوانی است که شوهر و پدر شوهر او توسط داعش در ولسوالی کوت مدت یک سال قبل کشته شدند. وی با مادر شوهرش و همراه با دو طفل خردسال خود در ولسوالی غنیخیل شینوار به سر می برد. از وضعیت بدی که دچار آنان چنین شکایت دارد.
کس
از خداوند کسی دیگری نداریم، با ما کمک شود. ما خانه نداریم. اگر یک جای برای بود باش ما ساخته شود، بسیار کاری خوبی خواهد بود. چیزی که داشتیم آن در خانه های ما همان زمان به دست داعش افتاد و توانایی پرداخت پول را نداریم که به خانه کرایی برویم. اداره مهاجرین و عادت کنندگان ننگرهار در مورد وضعیت دشوار زنان شینوار چیزی نمیگوید. ولیت اولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار میگوید برای کسب کمک با این زنان از گذشته ها گوشن تا از مرکز کابل نیز برای آنها کمک دریافت کنند.
پچین ولسوالی که در مرمن لپاره حسر وانده چپا بلا بلو برد
در ولسوالی اچین سای میوردی تا با چنین زنان زمینه کاری فراهم شود، بخصوص در بخش کشت و کار گل گلاب که در زمین های خودان را کش کنند، کار کنند. همچنان آنی در زنانی که به شهر و یا مناطق دیگر آواره شدند، اداره ولایتی با آنها نیز فرصت های کاری مهیا می سازد. ده ها چون این خانم از بیمه داعش از ولسوالی های چین، کوت و دیبالای ولایت ننگرهار به مناطق پرامن کوچ کشی کردند. اموال منازل مسکونی آنها به دست داعش افتاده و تنها لباس بتن از چنگ داعش جان سلامت کشیدند.
صدای امریکا، هفته شام تا هفته صبح. اف ام 101.5 و موج متوسط 1296.
زورمندان بیش از 2 جریب زمین ملکیت قبرستان دشت شور شهر مزار شریف را غصب کردند. توجه کنید به گزارشی در این مورد از میرویس بیژن.
شمار از باشندگان ساحه دشت شور در ولایت بلخ در شهر مزار شریف در شمال افغانستان میگویند که زورمندان محلی قسمت از قبرستان عمومی این شهر را غصب نمودند. اجساد را از قبرها بیرون کرده و بالایان دیوار ایمار نمودند. از سوی هم مسئولین در ریاست عدلی ولایت بلخ این گفته ها را میپذیرند و میگویند هنوز هم نزدیک به 200 هزار جریب ملکیت های دولتی در غصب زورمندان قرار دارد و آنان توان واپسگیری آن را ندارند. امید یک تن از باشندگان ساحه دشت شور در ولایت بلخ در شهر مزار شریف به صدای امریکا میگوید
که زورمندان آمدن قبرستان را ویران کردن یک قسمتش و میخوان که اینجا تعمیر آباد بکنن، خانه بپردازن. یعنی ما از دولت تقاضای ما است که جلوی از اینا را بگیره.
سکینه که یکی از باشندگان بلخ است نیز از دولت میخواهد که جلوی فعالیت زورمندان گرفته شود.
حالی که از اینجا تیر میشم قبرستان را تخریب کرده، باید کار نمیکردن به خاطر بلوباش، به خاطر میگن که خانه جور میکنیم. قانون قسم نیست که خانه جور کنن، باید قبرستان هم قسم میمان به حالت خودشان.
سید جعفر مصباح رئیس عدلی ولایت بلخ نیز غصب این زمین ها را از سوی زورمندان میپذیرد و میگوید که این زمین ها ملکیت دولت بوده، برای قبرستان داده شده بود و آنان روز گذشته آیت را نیز به خاطر واپسگیری این زمین ها فرستاده بودند، اما موفق نشدند. رئیس عدلی ولایت بلخ به صدای امریکا گفت
که در حدود 2.5 جریب یا کمی بیشتر و کمتر می آید این ساحات حفظی قبرستان بود. روزی بیشتر و کمتر می شه که این ساحه از سوی افرادی که هنوز برای ما ناشناخته است غصب می شه و دیوارش دیوار کردن اونجا را. دیروز یک هیئت را اونجا روان کردیم، سرپرست ریاست حج اوقاف بود و نماینده خود ما و معاونت آمریت امنیت قماندانی امنیت.
در این حال خواستیم تا نظر شما را از غاصبین را داشته باشیم، اما آنها ناظر به گفتگو در این باره نشدند. زبیولا کاکر از شورای ولایتی بلخ میگوید که زورمندان بیشترین ملکیت های دولتی را در ولایت بلخ به تصرفشان درآورده و نوز هم اکثریت ساحات به دستشان قرار دارد.
در اکثر مواردی که ما در شورای ولایتی شاهد هستیم، جایدادهای دولتی به نحو سیستماتیک غصب شده است. حتی قبرستان ها هم از این مستثنا نمانده. اکثر موارد موضوع در شورای ولایتی معلوم میشه و ما اسنادها از نظر میبینیم. متاسفانه که حتی اسنادهای اکثر از اینا از مرکز پایتخت افغانستان از طی مراحل شده و آمده. دهی باید گام های اساسی برداشته شده.
منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ هم میگوید که کمیسیونی از ارگان های مختلف تشکیل شده تا این زمین ها را دوباره از دست غاصبین بازپس بگیرند.
کاملا غیر قانونی هست. ادارات زیر ربط که متشکل از مقام ولایت هست و ریاست عدلیه است و همچنان قماندانی امنیه است در جریان نیست و این اجراتش خودسرانه بوده و تازه ارگان های زیرب در این خصوص وظیفه گرفتن که تا به هر شکل ممکن از اعمار خودسرانه بلند منزل با جلوگیری شود.
به گفته مسئولان در ولایت بلخ از 100 تا 200 هزار جریب ملکیت های دولتی از سوی زورمندان غصب شده است. مقام ولایت بلخ به همکاری سایر ارگان ها در این ولایت تا کنون توانستن نزدیک به 100 هزار جریب آن را دوباره به دست بیاورند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در کانادا و فرانسه میگوید که اظهارات تازه صدر اعظم پاکستان در مورد روابط افغانستان با هند خارج از هر گونه تعامل سیاسی و دیپلماتیک بوده و نهایت قهر و غضب اسلام آباد را در قبال استراتژی جدید آمریکا در قبال افغانستان و پاکستان نشان می‌دهد. شاهد خاقان عباسی روز پنجشنبه گفت که اسلام آباد هر گونه فعالیت سیاسی و نظامی هند را در افغانستان اجازه نمی‌دهد. توجه کنید به این مصاحبه همکار ما قدیر مشرف که از آقای صمد پرسیده است که آیا بر اساس روابط بین‌المللی مجاز است یک کشور دارای استقلالیت و حاکمیت امر نهی کند؟
همچو اظهارات با موازین دیپلماتیک، سیاسی و روابط بین‌الدول موضوع نیست و برابر نیست و مجاز نیست. من فکر میکنم که صدر اعظم پاکستان از فرط قهر و غضب و ناچاری از این حرفها استفاده کرده. من فکر میکنم که پاکستان برای بار اول تحت فشار جدی سیاسی بین المللی قرار گرفته و استراتژی و سیاست جدید که ایالات متحده اتخاذ کرده که امیدوار هستیم کشورهای ناتو هم از این پیگیری کنند و مورد استقبال عام مردم افغانستان هم قرار گرفته. این نوع فشار ایجاد کرده بالای پاکستان و در عوضی از اینکه پاکستان از یک فرصت جدید برای حل مشکلات خود با همسایگان خود به خصوص افغانستان استفاده بکنه، عکس العمل احساساتی از خود نشان میده که به حل منازعات کمک نخواهد کرد.
آقای صمد، به نظر شما ای گونه ابراز نظر آنچنان که شما را احساساتی عنوان کردن میتونه چی هشدار به حکومت افغانستان باشه؟
در پی از این حرف ها من یقین دارم که باز تصامیم جدید از طرف نظامیان و حکمرانان پاکستان اتخاذ خواهد شد در ارتباط با افغانستان. امیدواری ای است که به صورت خونسردانه و به صورت با تعقل پاکستان بتانه که موضوع را با یک نظر جدید و دیدگاه جدید که منفعت همه را در بر داشته باشه پیگیری بکنه، در عوض از این که از خشونت بیشتر استفاده کنه، از ابزار تروریسم و کشتن و بستن و تخریب افغانستان استفاده کنه، در عوض از این که از گروه های تروریستی که وابستگی های منطقوی دارن از اینا استفاده بکنه خوب است تا روی میز مذاکره با مقامات افغانی بنشینه و یا با جامعه بین‌المللی بنشینه و من فکر میکنم یک فرصت است، ولی من یقین ندارم که پاکستان به اون مرحله رسیده باشه که در استراتژی خود تجدید نظر نماید. بسیار امکان داره که پاکستان از عدت و شدت بیشتر استفاده کنه و چنان وانمود کنه که کسی بالای پاکستان چیزی را تحمیل کرده نمیتونه. امیدوار هستم که این پیش بینی ما غلط باشه.
جناب آقای صمد، با توجه به اظهارات رئیس جمهور غنی که روز گذشته گفت برای صلح در افغانستان باید با پاکستان مذاکره شود و با توجه به فشارهایی که بر پاکستان از طرف کشورهای خارجی به ویژه ایالات متحده ایجاد شده، فکر میکنن حکومت کابل باید چی اقدام را روی دست بگیره در این مقطع زمانی؟
حکومت کابل دو سه اقدام را باید روی دست بگیره. یکی، مشکلات داخلی خود باید حل بکنه. مشکلات داخلی ما نه تنها کم نمیشه، به روز به روز بیشتر شده. شما ببینید که در اداره امور چی حرفای برآمد. به این رقم حکومتداری من فکر میکنم به کشور به وحدت ملی زیان میرسونه و تا زمانی که زمامدارای افغانستان و کسایی که در مسند قدرت هستند و صلاحیت هستند در روش خود تغییر نبیارن، باز یک قسمت عمده مشکلات ما حل نمیشه. دوم، این که از طریق دیپلماسی بسیار قوی و هماهنگی با ایالات متحده و کشورهای متحد باید افغانستان هم ابزار دیپلماتیک استفاده بکنه برای اینکه بعضی کشورهای منطقه را بخصوص اونهایی که امروز با طالبان دیالوگ شروع کردن و از داخل صحبت هستند مثل روسیه و ایران و امثال هم کنار بیاید و موضوع قضیه و موقف افغانستان با یک دیپلماسی قوی بیان بکنه تا مانع از این شود که پاکستان از این فرصت استفاده بکنه و مثلا داخل قطب چین شود یا چیزی که صدام پاکستان به اشاره رسانده و یا ای که در بازی های منطقوی یک در مقابل دیگر استفاده بکنه. ما باید مانع از این بشویم. سومی که ما در میدان جنگ واقعا باید روحیه بتیم سربازهای خود، ما باید افسرها را، ما باید اردو را در مجموع، پلیس را، استخبارات همه را، امنیت را باید روحیه بتیم که اینا بتوانند که وظیفه خود قسمی که تا به حال انجام دادن از این کردن بهتر انجام بتن، وسایل و امکاناتی را که به او ضرورت دارن او را دستشون قرار بتیم و امیدوار هستم که این جز یک برنامه درست باشه که تحت نظر دوستای خارجی ما هم پیاده شده بتیم.
دیلی جدید فکر میکنین چه موقف را اختیار بکنه در قبال اظهارات صدر اعظم پاکستان؟
صدر اعظم پاکستان یقیناً که هدف اولش و تیر اصلش متوجه دیلی جدید است. ای اخطارهایی را که میته هم معقید دارم که دیلی جدید ناگزیر به واکنش دیپلماتیک و سیاسی سوق خواهد داد و فکر میکنم که چوکات روابط افغانستان با هند و بسیار با وضاحت و به صراحت بیان شود که چوکات یک چوکاتی است بیشتر متکی بر کمک های اقتصادی و انکشافی است و سرمایه گذاری است و در بخش های دیگه هرچی که است ای هم وضاحت داشته باشه تا تشنج بیشتر ایجاد نکنه و سوء تفاهمات بیشتر هم ایجاد نکنه و در این قسمت هم باز هم از یک دیپلماسی فعال و یک دیپلماسی ساختاری باید استفاده کنیم.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
یک جوان افغان میگوید که تدابیر امنیتی در یک کمپ پناهجویان در هنگری به اندازه‌ای سخت است که پلیس آنجا خانم برادر وی را در زمان زایمانش به شفاخانه همراهی می‌کرد. و این در حالی است که پناهجویان در سویدن نیز با اقدامات سختگیرانه آن کشور روبرو هستند. اسوشیت پرس در این مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
حامد احمدی 17 ساله همراه با خانواده خود 2 سال قبل افغانستان را به قصد اروپا به این امید ترک کرد که در آنجا با استقبال گرم روبرو خواهد شد، اما در عوض با دیوارهای همراه با سیم خاردار و کمپ‌های با محافظین روبرو شدند. آنها امسال از میان صدها مهاجرینند که امیدشان برای یک زندگی جدید در یک کشور عضو اتحادیه اروپایی به سبب مقررات دشوار ضد مهاجرت هنگری کمتر شده است. هنگری یک وقت به حیث مسیر شرقی مهاجرت به اروپا شناخته می شد. سرحدات اتحادیه اروپا که صدها هزار مهاجر را در سال 2015 به صورت آزاد پذیرفت، از آن زمان به بعد به یک قلعه مهر شده ای که با دو دیوار آهنی همراه می شود مسدود شده است که سازمان ملل متحد آن را توقیفگاه های فعال نامیده است.
در اینجا پلیس بسیار زیاد است. شب و روز 24 ساعت می باشند.
احمدی از یک کمپ در سربستان صحبت می کرد، جایی که خانواده وی 10 ماه در آنجا منتظر برگشت به هنگری بودند. مقامات هنگری درخواستی پناهندگی آنان را رد کرده است. این خانواده که شامل زنان، کودکان خردسال و دو نوزاد را در بر می‌گیرد، زمانی که هنگری بودند در یک کمپ زندگی می‌کردند که حتی آزادانه نمی‌توانستند گشت و گذار کنند. در همین حال فلیپ گراندی، کمیشنر عالی ملل متحد برای مهاجرین، در این اواخر گفته است که هنگری با این اقدام هدف بسیار روشن برای محدود کردن دسترسی پناهجویان برای حراست زندگیشان در آن کشور را به نمایش گذاشته است. اطلاعات مقامات نشان می‌دهد که اقدامات سختگیرانه هنگری بسیاری پناهجویان را از سفر به سوی کشورهای اروپایی منحرف کرده است و این در حالی است که حتی بسیاری از این پناهجویان مسیرهای پرخطر آب‌های مدیترانه را به منظور رسیدن به کشورهای اروپایی در پیش می‌گیرند. امسال 2217 پناهجو درخواست پناهندگی به هنگری دادند، در حالی که سال گذشته این رقم به 24357 تن می‌رسید. از میان این رقم فقط 61 تن به عنوان مهاجر شناخته شده و متبقی 383 این پناهجویان من حیث مهاجر پذیرفته نشده و اگر به کشورهایشان برگردند زندگیشان با خطر مواجه خواهند شد. در حالی که آلمان از سال 2015 تا سال 2016 بیش از 1 میلیون پناهجو را در خود جا داد، سایر کشورها مانند هنگری، پولند، جمهوری چک و یا هم سلواکیا از پذیرش پناهجویان امتناع ورزیدند. و این در حالی است که پناهجویان در سویدن نیز با عین مشکلات روبرو می باشند. اجمل شمسی، هنرمند افغان است که با آدم ریچز، کمدین بریتانیایی، در یک نمایش رادیویی نقش بازی می کند. در دنیای خیالی این برنامه اجمل نقش یک پناهجوی قبول شده را ادا کرده است، اما در جهان حقیقی به اجمل 18 ساله گفته شده است که او نمی تواند در سویدن اقامت کند و امکان دارد که دوباره به افغانستان ارسال شود.
برادرم که 19 سال عمر داشت کشته شد. مادرم بعد از مرگ برادرم برایم گفت که دیگر در افغانستان بودن نمیتوانیم. مجبور بودم که به سویدن بروم. دوباره به افغانستان رفتن نمیتوانم. امکان ندارد. چه کنم؟ بسیار هراسان هستم.
شمسی یکی از 163 هزار پناهجوی می باشد که در سال 2016 به سویدن آمده است. کشوری که بلندترین درآمد را در میان کشورهای اروپایی دارد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
برای اداره جدید ایالات متحده که تجربه بسیار کمی در پالیسی‌های خارجی داشته است، رئیس جمهور دونالد ترامپ و تیم کاری او در مجمع ملل متحد در این هفته به شکل فوق‌العاده‌ای تبارز کرد. حلقه داخلی از مشاورین ترامپ نقش‌های برجسته‌ای رو به افزایشی را به این ارتباط ایفا کردند. گزارش صدای آمریکا را از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
از سخنان درشتی که ترامپ در برابر کره شمالی ایراد کرد، بحث عناوین در رسانه‌ها انعکاس یافت.
راکت مان از اون ا سوئیساید میشن فور همسلف اند فور هیز رژیم.
مرد راکتی در یک ماموریت انتحاری برای خودش و رژیمش مصروف است.
و لحن تند او در برابر ایران.
وی کانات لت ا مردرس رژیم.
ما اجازه نخواهیم داد تا یک رژیم قاتل به فعالیت‌های بی‌ثبات کننده خیش ادامه دهد.
در بازدیدهایی که او با رهبران جهان داشت، دونالد ترامپ با لحن تند و ساده اش و با طرزی که او ادا می‌کند به اقدامات دیپلماتیک که حتی سیاستدانان بسیار ماهر را نیز حیرت زده ساخته است پرداخت. رئیس جمهور دونالد ترامپ در زمان دیدار با محمود عباس رئیس جمهور فلسطین گفت:
We're looking seriously at peace and maybe ultimately peace in the whole of the Middle East.
ما به صلح به طور جدی می نگریم و ممکن بالاخره به صلح در تمام شرق میانه و ما در صدد یک اقدام خوبیم. ممکن این بهترین اقدام باشد که ما به آن دیده دوخته ایم.
هفته خاص ملل متحد به تیم پالیسی خارجی ترامپ فرصتی داد تا موقفش را تبارز دهد. نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در ملل متحد، مکماستر مشاور امنیتی ملی و مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده همه فرصتی یافتند تا به سران کشورهای خارجی دوشادوش بنشینند. رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده نیز با آنکه در ابتدا به کندی پیشرفت داشت ولی یک بار سنگینی را حمل می کرد و به شمول دیدار حساسی که او با جواد ظریف وزیر خارجه ایران داشت. ظریف خطابه دونالد ترامپ را در مجمع ملل متحد بیانیه نفرت نامید. ترامپ دیپلماسی 4 روزه خیش را با دیدار با رهبران کره شمالی و ژاپن به پایان رسانید و او ضمن ابراز همبستگی با این کشورها تعزیرات جدید بالای کره شمالی را اعلام کرد.
Today I'm announcing a new executive order I just signed that significantly expands our authorities.
امروز من فرمان اجرایی جدید را اعلام می دارم که توسط آن اختیارات گسترده داده می شود تا افراد، شرکت‌ها و مؤسسات مالی را که با کره شمالی مصروف تجارت و فراهم آوری تسلیحاتند، هدف تعزیرات قرار می گیرند.
ناظران می گویند که دیپلماسی خاص ترامپ تیم پالیسی خارجی او را با آزمون می کشاند. گری شمید از انستیتوت انترپرایز از ایالات متحده می گوید:
Well, they're riding a bucking bronco. It's very hard.
مشکل است تا جای پای خیش را در جای مستحکم کرد، در حالی که رئیس جمهور موقف ثابت نداشته باشد. با این توییت ها و اظهارات شگفت‌انگیز خیلی مشکل می شود تا یک پالیسی ثابت و مشخص داشت. با آن هم به فکر من معلوم می شود که مسائل رو به حل شدن می روند.
وقتی ترامپ از ملل متحد بیرون می شود، او مهر تاییدی اثرات خود را که هنوز در حال ارتقاست و روشن و روشن‌تر می شود به جای می گذارد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا در همینجا به پایان میرسد، اما شما شنونده نشرات پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا خواهید بود. با ما باشید.